بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وقد تفصي عن الإشكال برشحين آخرين ملاحظه فرمودی که در باب طهارات صلات دو اشکال مهم مطرحه. یک اشکال این است که با وجود طهارات صلات عنوان مقدمه رو دارند و امر متوجه به این طهارات صلات امر غیریه و بر امر غیری ثواب مترتب نمیشه، اما ما میبینیم که در انجام این طهارات صلات ثواب مترتب میشه. و اشکال دوم این که امر متوجه به مقدمه امر غیری عنوان توسلی رو داره، مقدمه واجب می شود برای رسیدن به ذل مقدمه، برای وصول به ذل مقدمه. امر متوجه به مقدمه یک امر توسلی هست، در حالی که در این طهارات صلات باید قصد قربت بشه و بدون قصد قربت اصلا عنوان مقدمیت برای اونها معنا نداره. وضوع بدون قصد قربت مقدمه صلات نیست، غسل بدون قصد قربت مقدمه صلات نیست. این خلاصه دو اشکال. مرحوم آخون یک جوابی دادن که اون جواب رو ملاحظه فرمودید. شیخ انصاری اهل الله مقامه الشریف دو راه برای حل این اشکال ذکر فرمودن. راه اول این است که می فرمایند افعالی که متعلق امر قرار می گیرند بر دو نوع است. بعضی از افعال عنوان قصدی رو ندارند و بعضی از افعال عنوان قصدی رو دارند. مولا اگر امر کرد به عبدش که ازره، عبد هم شروع کرد به زدن، در زدن نیاز به قصد زدن دیگه نداره. فعل زدن یک فعلی که وقتی تحقق پیدا کرد متوسط بر قصد ضرب نیست. اما بعضی از افعال که متعلق امر قرار میگیرند عنوان قصدی رو دارند که ما در ابتدا به اینها میگیم عناوین قصدیه. مثلا مولا امر کرده به این که نماز ظهر بخوان، ظهری جست یه عنوان قصدیه. شما اگر نماز بخوانی عنوان ظهر درش نباشه و قصد ظهری جست نکنی، ما نمیتونیم بگیم در اینجا شما نماز ظهر خواندی. یا در عرف وقتی که شما پا میشید در برابر پدر خودتون، این ایستادن اگر به قصد تعظیم باشه می شود از مصادیق تعظیم، اما اگر ایستادن به قصد رفع خستگی باشه این عنوان تعظیم رو نداره. پس ما بعضی از افعال داریم که عنوان تفسیر رو داره، یعنی تا اون عنوان مربوط به اون فعل را ما قطع نکنیم، اون مأمور به و اون هدف حاصل نمیشه. بعد از این مقدمه مرحوم شیخ فرمایند که این عناوین قصدیه هم دو نوع است. بعضی از عناوین قصدیه برای ما مبینه، مثلا میدونید این عمل اگر بخواد به عنوان نماز واقع بشه باید قصد نماز بکنیم ما، قصد ظهریت بکنیم ما. اما میفرماید گاهی اوقات بعضی از عناوینی که مربوط به فعل هست برای ما مجمل و مبهمه، یعنی یک فعل رو ما باید انجام بدیم. این یک، این فعل ما از عناوین قطعیه، این دو، این عنوان قطعی هم برای ما مبهمه. مرحوم شیخ فرمودن در باب طهارات صلات مسئله همینطوره. ما وقتی که در باب وضوع میاییم این حرکات خاصه رو انجام میدیم، این حرکات خاصه خودش بی حد نفسه در اون قرض مولا دخالت نداره که بگیم اگر این حرکت انجام شد، صورت شسته شد، ولو اینکه این عنوانی بر اون طبق نباشه، دست ها شسته شد، مسح سر و مسح پا شد، خود این حرکات به ماهیت مطلوب برای مولا نیست، بلکه به خاطر اون عنوانی که در این حرکات وجود داره مطلوب برای مولا هست. اما می‌فرمایند اون عنوانی که در این حرکات وجود داره یک عنوان مبهمیه برای ما و عبادیت این طهارات به برکت اون عنوانه. نتیجه‌ای که شیخ می‌گیرد می‌فرمایند که اون چه که در اشکال محط اشکال بود این بود که ما آمدیم گفتیم امر غیری توسلی هست، نیاز به قصد قربت نداره، امر غیری عبادی نیست. پس چرا در طهارات صلات ما باید قصد قربت بکنیم؟ شیخ می‌فرماید که قصد قربت در باب طهارات صلات نه به خاطر امر غیری متوجه به طهارات صلات، بلکه به خاطر اون عنوانی که در این حرکات خاصه وجود داره. خب میگیم پس چرا باید به قصد امر غیری انجام داد؟ میفرماید چون این عنوان برای ما مبهمه و قصد امر غیری آینه برای اون عنوانه. یعنی میگیم آقا این حرکات که همون وضو باشه، این حرکات که همون غسل باشه، وقتی که ما به قصد امر غیری انجام دادیم، در حقیقت اون عنوانی که منطبق بر این حرکاته و این قصد امر غیری ما آینه برای اون عنوان، اون عنوان منشأ برای قصد قربت و عبادی بودنه. امر تیری و قصد امر تیری اگر به ما هوه منشأ برای قصد قربت باشه، خب اینجا اشکال وارده. اما ما میگیم قصد امر تیری عنوان مشیره، اشاره می کند به اون عنوانی که منطبقه بر این حرکاته و اون عنوان منشأ برای قصد قربت هست. این راهی که مرحوم شیخ بیان می کند. مرحوم آخوند دو اشکال به این راه شیخ دارد. اشکال اول می فرمایند که خب این عنوانی که شما می فرمایید منطبقه بر این حرکاته و برای ما مجهوله و مبهمه، منحصر نیست که ما به قصد امر غیری بیاین عمل را انجام بدیم. خوب محط اشکال در ذهن شریفتون باشه. اشکال از اینجا شروع شد که ما آمدیم در اول تذنیب اول گفتیم موافقت امر غیری این ثواب برش مترتب نیست، قصد قربت هم لازم نداره. قصد قربت یعنی همان قصد انجام عمل به داعی امر. قصد قربت شما وقتی که در اصول الفقه یا در همین کفایه وقتی مرحوم آخوند میخواد قصد قربت را برای شما معنا بکنه، فرمود یکی از وجوه قصد قربت قصد انجام عمل به داعی اون امری به عمل تعلق پیدا کرده. ما همین گفتیم در امر غیری قصد انجام عمل به داعی امری که متعلق به مقدمه سبب موافقت و ترتب ثواب نمیشه. گفتیم خب اگر نمیشه، مستشکل گفت پس چرا در طهارت و صلات اونجا به قصد امر غیری ما وضوع رو انجام میدیم و این وضوع به قصد امر غیری ثواب برش مترتب میشه؟ مرحوم شیخ آمدن فرمودن نه، اینجا وضوع را که به خاطر امر غیری انجام میدیم، امر غیری خودش موضوعیت نداره، امر غیری آینه برای اون عنوانی قصدی منطبق بر عمل که اون عنوان موجب قصد قربت یا موجب عبادیت میشه. آخوند همینجا جلوی شیخ رو میگیرن میفرمان قبول، شما بگید این حرکات خودش به ماهیتیه دخالت نداره، وضوع یک عنوان قصدیه قبول، این عنوان برای ما مجهوله قبول، اما راه برای اینکه این عنوان بر عمل ما منطبق بشه منحصر به این نیست که ما وضوع را ابتدای امری که متوجه وضوع شده انجام بدیم، بلکه ما به قول خدا آخوند میتونیم بیاییم به عنوان توصیفی انجام بدیم. به این من وضوع واجب را انجام میدم. حالا به هر قصدی که میخواد باشه، وضوع واجب را انجام میدم به قصد مثلا تبرید خنک شدن، نه به دعای این امری که متوجه به این وضوع شده. این اشکال اول که برای تحقق عنوان راه منحصر نیست به این که حتما مقدمه را یه دایی امر متوجه به مقدمه ما انجام بدیم. اشکال دوکنه مرحوم آخون می فرمایم که راه شما فقط یه مشکل حل میشه و اون مشکل عبادیته. شما میگید یک عنوانی مدر در این عمل که اون عنوان مقدم عبادیته. خب با این بیان فقط مسئله عبادیت مقدمه حل میشه، اما دیگه با این بیان مسئله ترتب ثواب حل نمیشه، چون شما بالاخره مقدمه را به قصد امر خیری میخواید انجام بدید و ما آمدیم یک کبرای کلی آوردیم که قصد امر خیری در مقدمه موجب ترتب ثواب نمیشه. شما مشکله ترتب ثواب را حل نکردید. این دو اشکال در راه اول. بعدی هم سراغ راه دوم مرحوم شیخ. در راه دوم مرحوم شیخ فرموده است که اگر مقدمه را به قصد امر متوجه به خود مقدمه انجام بدی این اشکال مستقارده، اما ما میگیم مقدمه را برای خاطر ضد مقدمه میخواییم انجام بدیم. خب در این فرمایت ضد مقدمه یک غایتی برش مترتبه، غرضی که مولا در ذل مقدمه دارد این غرض محقق نمی شود الا به این که بعضی از مقدمات را ما با قصد قربت انجام بدیم. علت این که ما طهارات ثلاث را با قصد قربت باید انجام بدیم نه به خاطر امر غیریه به خود طهارته، برای این است که ذل مقدمه یک غرضی که بر ذل مقدمه مترتبه اون غرض محقق نمی شود مگر این که بعضی از مقدمات این ذل مقدمه را ما با قصد قربت انجام بدیم. در نتیجه در این راه دوم شیخ مسئله قصد قربت را منشأش رو اون غرضی که در ذل مقدمه مترتبه قرار میدن نه امر غیری متوجه به خود مقدمه. مرحوم آخون می‌فرماید این راه دوم، یعنی البته دیگه مرحوم آخون به راه دوم اشکال نمیتونن بکنن، فقط می‌فرماید راه دوم شما از اون دو اشکال یک اشکالش رو حل میکنه، فقط اشکال عبادیت رو حل میکنه، اما اشکال ترتب ثواب را این راه دوم شما حل نمیکنه. این هم دو راه مرحوم شیخ تا دنباله مسئله. و قد خفصی اهل اشکال به وجهین آخرین، تخلص پیدا کردن از اشکال به دو وجه دیگر، دو راه دیگر رو مرحوم شیخ بیان فرمودن. احد و هما ما ملخصو، این شیخ به صورت مفصل فرموده ما تلخیص کنیم، این الحرکات الخاصه، حرکات خاصه مثل شستن صورت، جست راست، دست چپ، ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها، این محصل اون چه که مقصود از این حرکات خاصه نیست. خب این مقصود از این حرکات خاصه چیه؟ من بیان برای ما هو المقصوده، منم عنوان لذی یکون و به ذات عنوان مقدمه، اون عنوانی که به سبب اون عنوان این حرکات خاصه مقدمه شده و موقوفن علیها، و موقوف از اون عنوان در این حرکات، حرکات ظرف برای اون عنوانه، فلابد جستی اتیانه ها چاره اینیست در اتیان مقدمه با اون عنوان، فلابد جمعن قصد امره ها چاره اینیست ما قصد کنیم امر مقدمه را. چرا؟ لکونهی لا ید او، یعنی لکون این امر متوجه به مقدمه دعوت نمی کند الا الى ما هو الموقوف علی، مگر به اون چیزی که او بر او موقوفه، یعنی امر متوجه به این مقدمه دعوت نمی کند مگر به اون عنوانی که اون عنوان متوقف بر این عمله، یعنی من اگر بخوام اون عنوان انجام بشه باید این عمل رو انجام بدم، و هر غیری متوجه به مقدمه به اون عنوان دعوت می کنه. بله؟ همون عنوان مبهم در فیکونو، فیکونو اسمش هم قصد امر غیری، این قصد امر غیری می شود عنوان اجمالی و یک مرآت برای مقدمه. یعنی این شما وقتی آمدید وضو را، حالا این الفاظ رو بعد مقداری خودش کنار، مان و موقوف و نمیدونم مشیر و این چیزا رو بذاریم کنار، لفظ حرف شیخ این است که وضو رو، وضوی اونه، شما اگر بخواهید اون عنوان محقق بشه باید قصد کنید امر متوجه به وضو را. قصد امر متوجه به وضو اون آینه برای چیه؟ اون عنوان مبهمه. یعنی شما وقتی قصد کردید امر غیری را، در حقیقت اون عنوان مبهم را قصد کردید، اون عنوانی که نمیدونید چیه، اون عنوانی که منطبقه بر این حرکاته نمیدونید چیه. خب فقط میخواییم بگیم چه میخواد بفرمد وقتی شما میگیم آقا چرا وضو رو انجام میدید، میگید به قصد اون امری که به این وضو متعلقه، میگیم این قصد امر چه دخالتی داره، میگه حاکی و آینه از اون عنوانیست که منطبقه بر وضوع هست و ما نمیدونیم. اگر میدونستیم از اول هم عنوان رو قصد میکردیم در باب صلات یا در باب نماز ظهر یا اعمال دیگر از عناوین قصدیه، هر جا عنوانش روشنه آدم همه عنوان رو قصد میکنه، نماز ظهر رو انجام بدن. اما در این وضوع شیخ میفرماید یه عنوان مبهمه، اما با واسطه ما میتونیم اون عنوان مبهم را قصد کنیم، واسطه همون قصد امر غیریه. در نتیجه پس فیکونو، یکونو این قصد امر غیری عنوان اجمالی و آینه برای مقدمه، و اتیان و طهارات عبادتن و اطاعتن لامرها، اینی که طهارات به عنوان عبادت و اطاعت برای امر اون طهاراته، لیس لأجل ان امر المقدمی یقضی بالاتیان کذلک، به خاطر این نیست که امر این طهارات یعنی همون امر مقدمی اقتضای حکم می کنند به آوردن طهارات، چه ذالک یعنی به عنوان عبادت، همه مشکل هم همینجا بود که ما بگیم آقا شما یه قانون گذاشتید که امر غیری لازم نیست که ما فعلش رو به عنوان عبادت انجام بدیم، پس چرا در طهارت انجام میدیم؟ شیخ میگه این که طهارت به عنوان عبادته نه به خاطر اون امر غیریه، پس چیه؟ دم اینما کانه، یعنی کان این اتیان لعجل احراز نفس لعنوان. شما وقتی وضوع را حد قربت انجام دهید کشف از این میکنید واقع شده؟ انجام شده الذی یکون به ذات لعنوان موقوفاً علیها، اون عنوانی که به سبب اون عنوان این عمل موقوف است در این مقدمه که همون طهارات ثلاث باشه و فیه آخوند رو اشکال می کنن مضافاً اشکال اول می فرماید. خیلی خوب، شما میگه یه عنوان مبهم داره، برای احراز عنوان مبهم چرا ما بیم قصد امر غیری بکنیم؟ و برای احراز عنوان مبهم راه دیگه هم وجود داره، الا ان ذالک لا یقتضی الاتیان بها. ان ذالک یعنی وجود عنوان مبهم مبهم برای عبادیته اقتضا نمی کند اتیان به این مقدمه را یا همون طهارات را، کذالک به قصد امر غیری. لامکان الاشاره الى عناوینها، ما میتونیم به عناوین این طهارات اشاره کنیم، التی تکون به تلک العناوین موقوفا علیها، عناوینی که این اعمال به سبب این عناوین یا این اعمال به سبب تلک العناوین موقوفا علیها، بر همین مقدمه یا بر همین اعماله. لامکان الاشاره الى عناوینها به نحو آخر، این به نحو آخر متعلق به اون امکان الاشاره است، به نحو آخر یعنی غیر از قصد امتثال امر غیری. شما آمدید گفتید برای اشاره به اون عناوین فقط از راه قصد امر غیری وارد میشین، میگیم نه به نحو دیگر هم هست، برو به قصد امرها وصفن. شما امر غیر رو به صورت وصفی بیارید، ببینید تا حالا شیخ فرمود باید اینطور بگیم وضوع را انجام میدم که خاطر امری که متوجه به وضوعه، که این عنوان غایت رو داره، عنوان دایی رو داره. آخون می فهمد چرا این رو میگید؟ بگید وضوع واجب رو انجام میدن، وضوع واجب رو انجام میدن که دیگه این عنوان واجب عنوان غایت نیست، عنوان وصف برای اینه. خب اگر گفتید وضوع واجب، آیا با همین توصیف اون عنوانی که عبادیت بر اون متوجه محقق نمیشه؟ چرا؟ اون عنوان محقق میشه و اصفن لا قایتن و دارین بل کانت دارین. خب بگیم آقا این وضوع واجب رو به چه داری پس شما بخواد انجام بدی؟ داریه به این حرکات الموصوف به کونها مأمورن به ها، دایی شیئن آخر غیر امرها، دایی مثلا تبریده. بگم آقا وضوع واجب رو انجام میدن به قصد خنک شدن، شیء آخر غیر از این امر مقدم. مضافا به این اشکال این غیروا، مضافا الى این مطلب غیروا واقعاً اشکال دوم، این واقعی به دفع اشکال ترتب مصوبت در این مقدمات نیست، یعنی این جواب شما و راه شما فقط اشکال قصد قربت رو حل کرد اما اشکال ترتب مسئولیت رو حل نکرد. سلام علیکم. بله؟ نه، ببینید این ثوابی که در اینجا هم با اون حنبر شما اگر لباستون رو هم یه واضح رو توسلیه میخوای تغییر بکنید، اگر به سمت غربت بشورید این ثواب برش متوجه بدون رفت غربت هم بشورید تکلیفتون رو انجام داد. ثوابی که در اینجاست، یعنی ثوابی که بر امتثال امر غیری خداوند در نظر میگیره. بله، شما وقتی خود این عمل رو، شما اگر وضو رو ببینید طبق مبنای خود آخوند، مبنای آخوند تو ذهنتون باشه، آخوند فرمود وضو مستحب نفسیه، ثواب رو برد روی خود عمل و ذات عمل با قطع نظر از مقدمیه. و مرحوم شیخ اینجا که نیامده استحباب نفسی را برای وضو خواهشه، شیخ یه باز باید بگه وضو را به قطع امر غیری میخوام انجام بدن. خب بگید آقا یه عنوانی هست در اینجا که عبادیت در اون عنوان متوقفه، این بحثی نداریم. فرض کنیم که از این در اشکال دوم میگیم ترتب ثواب را چیکار میکنیم؟ ترتب ثواب به حسب این که این کسی که میگه من وضو را به قصد امر غیری دارم انجام میدم، پس ثوابم باید بر همین قصد امر غیریش باشه. این مشکل رو شما حل نکردید. البته این نکته رو عرض کنم، وقتی شما به مطار الانظار مراجعه کنید اونجا اصلا یه اشکال بیشتر مطرح نیست، فقط همین اشکال عبادیت طهارات صلاته. گفتن عبادیت طهارات صلات با مقدمی بودن اینها چگونه سازگاری داره، و شیخ هم در اونجا که داره راه حل ارائه میده فقط متوجه همین اشکال بوده، و لذا در راه حل دوم هم باز میبینید که مرحوم آخون فقط داره اشکال ترتب ثواب مطرح میکنه. باید به آخون عرض کرد که شیخ اصلا اونی که در مقام حلش بوده اشکال قصد عبادیت و عبادیت بوده، نه اصلا این ترتب ثواب. خب راه دوم ما محصله و خلاصه راه دوم اینه، ان لزوم وقوع طهارات عبادت است، این که طهارات باید به عنوان عبادت واقع بشود، انما یکون لاجل ان القرض، اون مقصود از المقدمه، مقصود از امر نفسی دقایاتها، دقایات اون طهارات، کما لا یکاد و یحصل و بدون قصد تقرب به موافقته، کذالک لا یحصل و مالن یعت بها کذالک. ببینید عبارت سادش رو عرض کنیم، وقت روش عبارت مشکلش می‌فرماد امر نفسی متوجه به المقدمه چطور اگر اون رو بدون قصد قربت انجام بدید قرض مولا حاصل نمیشه، اگر بعضی از مقدمات اون رو هم بدون قصد قربت انجام بدید قرض مولا حاصل نمیشه. لعجل ان القرض، قرض از مقدمه، کما لا یکاد و یحصل، همانطوری که حاصل نمیشود، بدون قصد قربت، بدون قصد تقرب به موافقت اون امر نفسی، کذالک همچنین لا یحصل اون قرار، مادامی که آورده نشود این طهارات، کذالک به عبادت هم لا به اقتضاء امر الغیری، یعنی عبادیت این طهارات صلات به خاطر اقتضای امر غیری نیست، به خاطر اون قرض دل مقدمه. و بل جمله دوباره تکرار می کنم، وقت و لزوم اتیانه ها عبادت هست، انما هو لعجل ان القرض فی القایات، قرض در قایات، آیات این جل مقدمه در اینجا لا یحصل الا به اتیان خصوص تهارا من بین مقدمات ها ایزن حاصل نمی شود مگر اینکه آورده شود خصوص تهارا از بین مقدمات این قایا. اینی که میگه قایا ببینه چون گاهی کن وضوع قایتش نماده، گاهی وضوع قایتش مست قرآنه، گاهی وضوع قایتش عرض می شود امر دیگری هم. هم این که اونجا فرمود به قایاته ها، قایات تهارا، قایات تهارا در این جل مقدمه های ها نماز هست، مست قرآن هست، اینها اینجا همینطوره. قرده در این قایات حاصل نمیشه مگر اینکه خصوص تهارا از بین مقدمات این قایات آورده شود به قصد اطاعت. نفیه ایزن آخون فرمد انهو غیر واقعن به دفع اشکال ترتب المصوبه علی المقدمه یا علی الطهارات. شما اشکال عبادیت اینطوری هم میکنید اما اشکال ترتب ثواب با تکرار میکنن ثواب، یعنی ثوابی که به خاطر امتثال امر غیری هست این رو شما هم نکردید. خب تا اینجا چند راه برای اشکال بیان شد؟ سه راه، راه آخون و دو راه شکی. بعد می فرماید یک راه چهارمی هم با ذکر کردن و اون راه چهارم نظیر همان مطلبی که در باب کیفیت اخذ قصد قربت در عبادات آمدن بعضی ها بیان کردن همون رو اینجا ذکر کردن. خوب دقت کنید در ذهنتون هست که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ همساری و عده دیگری که البته این حرف هم از زمان شیخ همساری شروع شد که مولا نمیتواند بفرماید به قصد امری که متوجه به صلاته، قصد قربت که یکی از وجوه او قصد امره، قصد امر را مولا نمیتواند شرطن یا جزءن بیاورد برای متعلق. میتونه بگه سله مع الطهاره، میتونه بگه سله مع الصوره، سله مع القنوت، اما سله به قصد الامر مرحوم آخون فرمودن چیه؟ محاله. مرحوم شیخ انصاری هم فرمودن محاله. خوندن اونجا بعضی ها برای حمل استحاله گفتن که مولا میتونه از راه تعدد امر وارد بشه. به چه بیان؟ یعنی الان بفرماید سله این یک امر، بعد در امر دوم بفرماید اون صلات متعلق در امر اول را به قصد قربت انجام بده. التزام به امرین از راه دو امر وارد شدن. افرادی مثل مثلا مرحوم نائمی قدس سره اینجا گفتن دیگه اشکالی نداره، گفتن در امر اول نمیشه مقید به قصد امر کرد اما با امر دوم مشکل حل میشه. اما مرحوم آخوند فرمودن به نظر ما امر دوم هم مانند امر اول استقاله عقلی داره. عبارت آخوند البته صریح در این مطلب نبود اما اگر کسی دقت بکنه در فرمایش آخوند در همون ده آخوند نظرش بالاخره این شد که امر دوم هم مانند امر اول استقاله عقلی داره. این مطلبی بود که در اونجا بیان شده. حالا از همون را هر یا خواستن در اینجا وارد بشن. بگن مولا یک امر مقدمی خیری به وضوع کرده، این یک. بعدن یه امر دومی آورده، با اون امر دومش فرموده اون مأمور به امر خیری را با قصد قربت انجام بده. از راه تعدد امر ما وارد بشیم، در نتیجه اشکال هم میشه. نتیجه این میشود که قصد قربت به برکت امر خیری اول محقق نشده. تا شما اشکال کنید که آقا امر خیری عبادیت نداره، توسلیه، عبادیت به برکت امر متوجه به وضوع به امر اول نشده، عبادیت از راه امر دوم درست شده. امر دوم اولا مقدمی نیست. تا شما بیاید اشکال بکنید خودش امر نفسیه، ثانیاً اون امر دوم هم خودش توسلیه. اون امر دوم رو که لازم نیست انسان خود امر دوم هم چه کند؟ ختم بکنه. در امر دوم میگه اون وضوی مأمور به امر اول خیری را با قصد قربت انجام بده. از این راه خواستن مشکله رو حل کنه. و اما مارو و ماقیل، اون چیزی گفته شده در تصحیح اعتبار نفس اطاعت در عبادات منم التزام به امرین، اون چیزی در کیفیت تصحیح قصد امر در عبادات مطرح شده مراجعه کنید. تقریبا یه 20 صفحه قبل از این کتاب ما این بحث مطرح بوده که از راه التزام دو امر وارد شدن، احدهما کان متعلقا به ذات العمل و ثانی. اونجا میگفتن مولا یه امر بیاره به صلات که ذات عمله، و ثانی متعلقا به اتیان عمل به دایی امتثال اول. در امر دوم میاد بگه اون صلاتی که مأمور به در امر اول بود به قصد قربت انجام بده. می فرمان حالا بیاین همین التزام به امرین رو اینجا مطرح کنیم. چه بیانشو نمی فرماین مولا یه امر خیری به وضو داره، یک. یه امر دوم هم بیاد که این وضو متعلقه در امر اول خیری را به قصد قربت انجام بده. می فرماین این را لا یکاد و یوجیدی، کتاب های ما داره یوجیدی، یا یجری باید باشه، لا یکاد و یجری، یا لا یکاد و یوجیدی فایده ندارد یا جاری نمی شود در تصحیح اعتبار عبادیت در طهارات. حالا چرا لا یکاد؟ این توضیحش رو پرده ارز میکنیم. و صلی الله علیه.